حالا بگیم 200 این گپ 200 ساله یا حتی قبلتر، حکاکی های ما، چاپ های ما روی سنگ بود مثلا؟
ببینیم نه اصلا دستنویس بود در دوری قاجاری هستش که دستگاه مثلا چاپ میاد، دستگاه چاپ های سنگی میاد که اصطلاحا هم به قول هم
یا حتی چوبی،
بله به صورت چوبی هستش و بعد حروف سروی در چاپخانه هستش.
بله.
واژه باسمخانه در واقع یا همون چاپخانه در ایران مصطلح میشه که کمک میکنه به بحث در واقع انتشار و نشر کتابای متعدد. خب در تیراژ بالاتر این اتفاق میفته و کمک میکنه به اینکه در ایران ما با کتاب که در واقع بخوایم ارتباط برقرار و خریداری کتاب داشته باشیم، چون در تیراژ بالا تولید شده
بله،
به نسبت کتابای دستنویس قیمتش هم قاعدتا پایین تر بوده.
بله.
این اساس راحت تر میشه ارتباط برقرار کرد و در سطح آموزش ما تاثیر داشته.
زنده باد.
اما همونطور که عرض کردم امثال میرزا صالح شیرازی مثلا اولین دکتر ما که به اروپا میره برمیگرده دکتر افشار هستش و در واقع با طب نوین و مبانی پزشکی جدید ایشون آشنا میشه. در تداوم این جریان اقداماتی هستش که بعد از مرگ عباس میرزا و در واقع قوام و دوام این ذهنیت که به میرزا ابوالقاسم فراهانی میرسه، بعد به شاگرد میرزا ابوالقاسم فراهانی میرزا طی‌خان امیرکبیر قضیه انتقال پیدا میکنه، ما شاهد تحولات مختلف در عرصه علمی در ایران هستیم. با شیوه های نوین در واقع خودمون همراه میکنیم. اما نکته خیلی مهمترش بحث عرض کنم خدمت شما مکتب تبریز هست که باید بهش اشاره داشته باشیم. مکتب تبریز که بنیانگذارش در واقع میرزا عیسی قائم مقام فراهانی هستش، عباس میرزا هستش، امیر نظام گروسی هست، خود میرزا ابوالقاسم فراهانیه. اینها خیلی تأثیر میذارن در تحولات آموزشی ما و در واقع ارتباط با علوم جدید. خب این بستر برای ما فراهم میشه و همونطور که عرض کردم میرزا طی‌خان امیرکبیر با توجه به اینکه مسند حکومتی به دست میگیره در سفری که به روسیه داره، در سفارت خسرو میرزا، در معیت خسرو میرزا و بعدش هم که به عنوان کاردار و سفیر ایران در ترکیه امروزی یا استانبول اون زمان و عثمانی اون زمان حضور پیدا میکنه، با شیوه های نوین آموزشی آشنا میشه و بنابراین در صدد هستش که کاستی های ایران رو در حوزه آموزش جستجو کنه و برطرفش بکنه. دقیقا دقت نظر میرزا طی‌خان امیرکبیر درست بود. هر جامعه که در سطح جامعه جهانی دنبال توسعه و تحول بوده ساختار آموزش خودش رو تغییر داده. یعنی حتی بعد از جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی نظام آموزش خودش رو تغییر داد. به همین نسبت آمریکایی‌ها همین کاری کردن. ژاپنی ها در زمانی که موتسوهیتو در رأس هستش این کار انجام میده. مصاحبه می کنم سرانی ها گرفتن.
بله خواهش می کنم.
راستا نمیتونم صحبت کنم از شما مصاحبه می کنم. عرض کنم خدمت شما که مثلا عصر میجی که در ژاپن شروع میشه. اما نکته خیلی مهمترش اینه که زمانی که میرزا طی‌خان امیرکبیر اولین مدرسه نوین رو تعبیر خودمون خواهد راه بنیانگذاری بکنه و این کار انجام میده و دارالفنون تأسیس میشه، 20 سال بعد از ما دانشگاه پلی‌تکنیک ژاپن یا توکیو راه اندازی میشه. خب این در واقع ببینیم چقدر ما جلوتر از ژاپنی ها بودیم. اما متاسفانه اون استیلای استعمار بر جامعه ما شیبوره و در واقع استیلای استبداد قاجاری بر جامعه ما عملا از اون بالندگی ما رو دور میکنه، از اون تحولی که میخواست دور میکنه. و جالب از اینجا هستش که زمانی که دارالفنون در تهران راه اندازی میشه به تبع اون در تبریز و بعدش در اصفهان هم راه اندازی میشه. یعنی در واقع یک زنجیره بود که به هم پیوسته بود و بنیانگذارش میرزا طی‌خان امیرکبیر بود و متاسفانه از بد اقبالی ما ایرانی ها میرزا طی‌خان امیرکبیر به دست دستیزگران کشته میشه، یعنی به تعبیری به شهادت میرسه و عملا اون برنامه هایی که داشته نمیتونه تداوم پیدا بکنه. و جالب اینجا هستش که حتی میرزا طی‌خان امیرکبیر به این مسئله واقف بود که از مربیانی استفاده کنه که مطامع استعماری انگلیس و روس رو در ایران نداشته باشه.
آقای دکتر بعد از امیرکبیر میرزا حسین خان مشیر دوله میاد؟
میرزا حسین خان نه بلافاصله که بعد از شهادت میرزا طی‌خان امیرکبیر ما میرزا آخان نوری داریم.
میرزا آخان نوری؟
بله میرزا آخان نوری هستش که حقوق بگیر انگلیسی هستش، کاملا در خدمت عرض کنم انگلیسی ها هست و خیانت های بزرگی رو انجام میده. من جمله در همون مقطع زمانی ما معاهده پاریس رو به واسطه این شخصیت داریم امضا میشه و افغانستان از ایران جدا میشه.
خب برای دارالفنون از چه استادانی بهره میگیرن، از چه آموزگارانی بهره میگیرن؟
ببینید عمده اساتیدی که در اون زمان به ایران در واقع میان و وارد میشن مونسیور شیرخان ریشار خان میره در اون واسطه میشه بر این جریان، مربیانی رو شناسایی میکنه از کشور اتریش و فرانسه.
بله
ما مربیانی جذب میکنیم و اونا شروع میکنن مباحث مختلفی که در حوزه فیزیک، شیمی، ریاضیات، عرض کنم خدمت شما مباحث طب نوین و یک بخشی هم که خیلی حائز اهمیت بوده بحث در واقع نگاه به ابزارها و تکنولوژی جدید نظامی بود. اصلا دارالفنون یک بخشش در واقع تامین کننده نیازهای علمی جامعه ایران محسوب می شد در بستر فرهنگ و زمان، یک بخشش هم در واقع تامین کننده فضای امنیت ایران. یعنی میرزا طیخان امیرکبیر به این مسئله واقف بود که اگر ما می خواهیم در برابر روس یا انگلستان بالندگی داشته باشیم و از اون منافع ملی خودمون حمایت کنیم، حفظش بکنیم، قاعدتا باید به ابزارهای نوین متصل بشیم و روی این اساس توپریزی و حتی در واقع ساخت تفنگ، همین ها جزء مسائل بنیادی هستش که در دارالفنون بهش میپرداختن. حتی نکته خیلی جالبتر خدمت از شما از داشتم درس کنم، خود شمع، ببینید تولید شمع خیلی مهم بود در بحث روشنایی که ما باید ازش استفاده میکردیم. خب برای اولین بار هستش که از پارافین و در واقع مواد دیگه استفاده میکنن برای تولید شمع در اون زمان و گسترش پیدا میکنه در ایران اون زمان برای تامین روشنایی شمع.
آقای دکتر خیلی مباحث و مطالب از این دست گسترده است و اگر اشکال نداره به پیشنهادی که میدم فکر بکنید که ما این مطالب رو برای هفته بعد هم بگذاریم و بهش بپردازیم.
خدا تازه ما فتح باب کردیم استاد عزیزم، تازه واقع مقدمه رو مطرح کردیم، انقدر این مباحث مهمه.
چش.
از امین و دوله میرزا حسن رشدی
بهش میپردازیم در هفته های پیش رو
صحبت میکنیم تا مدرسه دیگه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی تهرابند، کارشناس تاریخ. برای شما آرزوی موفقیت دارم تا هفته بعد که با شما بیشتر راجع به این موضوع و مدارس نوین در دوران قاجاری گفتگو کنیم.
سپاسگزارم. خدا یار نگهدار.
خدا نگهدارت.
دوستان عزیز شنونده، وقت من با شما تمام شد. از شما خداحافظی میکنم و شما رو تا فردا صبح به خدای منان میسپارم، جناب یگانه و همکارانم در اتاق فرمان تا ساعت 14.
خسته نباشین خانم محبی.
شما همینطور آقا، من از حضور شما مرخص میشم آقا یگانه.
استفاده کردین.
اگر اجازه بدید دعوت کنم دوستان رو آهنگی و درنگی امروز رو شنونده باشن به مدت 28 دقیقه و شما برمیگردید حتما.
حتما.
خواهش میکنم. خداحافظ.
آهنگی و درنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. موج نخست از بحر قدیم. سلام، ادب، درود و احترام به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو ملت شریف ایران که برنامه موسیقایی آهنگی درنگی رو در حال حاضر دارید میشنوید. به مدت 30 دقیقه ما برای شما اجرای برنامه داریم، از موسیقی های خوب اصیل ایرانی براتون پخش میکنیم، از استادان موسیقی صحبت میکنیم با حضور کارشناس عالی قدری که به استودیو تشریف میآورند. درباره تمامیت موسیقی ملی ایران سعی می‌کنیم هر هفته صحبت‌هایی داشته باشیم و آگاهی دهی بکنیم برای شما علاقمندان به مواریث فرهنگ و هنر این سرزمین که موسیقی بخش مهم اون هست و از تأثیرگذارترین و از با سابقه ترین هنرها در این سرزمین هست و حکایت از سخنها و معارف و نکته‌های فراوان دارد که ما به یادگار از گذشتگان داریم و وظیفه داریم از رسانه مهمی مثل رادیو چنین نکته‌هایی رو برای آیندگان، برای امروزیان داشته باشیم و برنامه سازی بکنیم. در آهنگی و درنگی نمونه‌های ناب موسیقی برگرفته از موسیقی ملی ایران برای شما پخش میشه. در رابطه با موسیقی دستگاهی و موسیقی شهری با شما صحبت میکنیم. خرسندیم که در خدمت کارشناس محترم جناب آقای بابک بختیاری هستیم، از ویولونیست های ایرانی، از دوستان و شاگردان پرویز یا حقی که از دو هفته گذشته بنا رو بر این گذاشتیم که درباره نواخته ها و زندگی هنری پرویز یا حقی، این مرد نابغه موسیقی ایران، صحبت داشته باشیم و آثاری هم پخش کنیم. آقای بختیاری خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه موسیقی آهنگی و درنگی.
سلام دارم خدمت جناب مهدوی، خدمت همه شنوندگان فرهیخته شبکه گفتگو، همه نازنینانم، همه سرورانم از در هر جایی که هستن صدای من رو میشنون، انشالله توام با موفقیت، سلامتی و روحیه خوش باشن و ما هم بتونیم در حقیقت این کاروان موسیقی ایران سخنان، تجزیه تحلیل ها و نواخته هایی رو تقدیمتون بکنیم که لذت ببرید و از لحاظ فنی هم برای نسل جوان آموزشی و تاثیرگذار باشه.
خیلی خوب، اگر موافقید از پرویز یحیی همچنان بشنویم از شما که در دو برنامه قبل، در دو هفته قبل هم شنیدیم، و سپس یک قطعه نابی رو به شنوندگان اون هدیه بدیم.
خواهش میکنم جان مهدوی. سخن تا به اینجا رسید که پرویز یحیی اون در حقیقت شروع آموزش های ویولون رو نزد دایی آغاز کرد. پنج
حسینی
دوره
یحیی داییشون بود.
بله، پنج دوره ردیف راستکوک و چپکوک رو نزد دایی آموخت با پیشترآمدها، ضربیها، چهار مزراب، آوازها، همه رو یاد گرفت تا یک روزی در حضور مرحوم استاد سبا که در منزل حسین یحیی بوده، مرحوم حسین یحیی از پرویز میخواد که قطعه رو بزنه و وقتی در حضور مرحوم سبا قطعه رو میزنه در شور، مرحوم سبا توجهش جلب میشه و به حسین یحیی میگه که این استعداد یک استعداد نخبه است و اگر که این مسیر رو درست هدایت بشه قطعا فردا از بزرگان موسیقی ما خواهد شد. جالب اینه که جان مهدوی، من اتفاقا با خط خودش دارم نوشته،
بله،
در 12 سالگی دو اثر میسازه برای قاسم جبلی، جوانیم کو و رقص پروانه، چون قاسم جبلی خواننده‌ای بوده که لحن عربی داشته و به اصطلاح حالا مردم مثلا کوچه بازاری بوده، میگفت وقتی که با ارکستر سلمکی هم اجرا میشه، چون یک تایمی اصلا پرویز یحیی در ارکستر سلمکی نوازندگی میکرد، میگفتش که وقتی داییم و مرحوم استاد سبا شنیدن به شدت عصبانی شدن و یه تایمی منو تو زیر زمین حبس کردم به عنوان جریمه، گفتم ویولونم دیگه دستت نمیدیم اگه بخوای حرکت ها رو بکنی. میگفت دیگه همین شد و دیگه اصلا از سال تقریبا 36 به بعد سبک پرویز یحیی، مسیر پرویز یحیی با اثر دامن مهتاب و آواز دل و میزد شب و دیگه اصلا یه چیز دیگه ای میشه. در گلخان که یک برنامه نوازندگی کرده بوده، عرضم به خدمتتون که در اون برنامه مرحوم پیرنیا، حالا صدای سازشو که گرفته بوده بماند. در راهروی رادیو میگفت منو دید، به من گفتش که آقای حقی نمیخواید شما یک آهنگ به گلها بدید؟ پرویز هم که امید دل من کجایی رو از قبل ساخته بوده، ملودی آماده بوده، به مرحوم نواب صفا میده و شعر روش میذاره و مرحوم بنان میخونه گلهای 172. آخرین برنامه که مرحوم صبا حضور داشته، اولا در اون برنامه حالا ساز استاد صبا که زینت بخش در حقیقت آهنگ پرویز یا حقی هست، رهبری ارکستر گلها هم که خودش به عهده داشته به پرویز نوجوان میسپاره و امروز هم یکی از آثار شاخص موسیقی ماست.
خیلی عالی، سپاس از این مقدمه خوبتون. گوشای ما را آماده کردید که حالا با گوش هوش جانمون یک قطعه بسیار زیبا رو بشنویم.
Thank you.
دلش نمیاد قطع کنه، اینقدر این موسیقی ها جذابه و داستانوار روایتگری داره میکنه، انگار یه جاشو قطع بکنید که دست دادی اصل موضوع رو.
جناب مهدوی وقتی گوش میدی اصلا آدم تو یه حالی میره، تو عالم خودش میره.
بله.
هم زمان رو شما اصلا متوجه نمیشی. بله. هم اصلا انگار دنبال یک هدفی میگردی در ذهن خودت، از لحاظ رویایی عرفانی اصلا دنیا به دور میشه،
یه بازگشت به خیشتنه
واقعا.
اینا واقعا تو مغزشون چه دنیایی بوده، چه امیالی بوده که اینقدر معنوی حکمی زیبا خداوند چه توانایی به این نوازنده
آنچه آتش بانیستان میکند.
بله.
ناله او با دلم آن میکند.
ویولون پرویز یا حقی و تار جلیل شهناز و ضربش نمیدونم جهانگیر
ملک.
بله بله، چون یه مقدار آدم اشتباه میکنه با امیر ناصر افتتاح که هر دو بی‌نظیر بودن و ایده اصلا معتقدن که امیر ناصر افتتاح رو دست استادش حسین تهرانی زد و ایشون هم یک نابغه دیگری بود.
آقا یا حقی جا مهدوی، بین نوازندگان تنبک که مرحوم هوشنگ مهرورزان رو میگفت مستقیم ترین شاگرد حسین تهرانی بود، اولا که میگفت رو دست تهرانی که اصلا نیمده، حالا اون بماند.
بله.
اما توی شاگرداش میگفت هوشنگ مهرورزان مستقیم ترین بود، میگفت سالها هم گذاشته بود کنار توی ختم مهدی خالدی، به اتفاق آقای بیژن فرازی شوهر خواهرشون با هم رفته بودن، میگه اونجا من دیدمش. بعد
چه سالی بود؟ چه دهه‌ای؟
سال 69. آذر 69 میگفت اونجا دیدمش، مسجد حجت الله ابن حسن توی سهره
بردی. بله بله.
گفت اونجا دیدمش، بهش گفتم، گفت من دیگه سالها ضرب نمیزنم، گفت بهش گفتم بیا با هم کار ضبط کنیم شروع میکنی، گفت من راش انداختم و شروع کردیم به چند تا کارهایی به ضبط کردن. یکی ایشون رو میگفت، یکی نصرت جانان، یک نوازنده تنبک بوده اهل کرمانشاه که بسیاری از این برنامه‌های گل‌ها برگ سبزا اینا رو نصرت جانان زده، اصلا نمی‌شناسنش.
ولی معرفیش نمی‌کردن.
نه معرفی که حالا نمی‌کردن نوازنده تنبکو، امروز هم نمی‌شناسن، یا نوازنده تنبکو من می‌بینم اصلا نمی‌نویسن به علت عدم آگاهی و یا اشتباه می‌نویسن. یکی هم رضا میرفتاح که ایرلو هم بهش می‌گفتن، این اول تو ارکستر مجید وفادار بوده و اینطور که شنیدم مثل که حدود 92-93 سالشون آمریکان الان.
بله.
و اونم جزو مستقیم ترین شاگردان حسین تهرانی و در گروه های فانتزی حسین تهرانی، گروه نوازی های تنبک حسین تهرانی هم حضور داشته. و یکی هم مرحوم امیر ناصر افتتاح و جهانگیر ملک و امیر بیداریان هم بوده، امیر بیداریان که با شما خیلی هم دوست بود من.
بله،
خاطرم هست.
روح شاد باشه، ما با هم اجراهای زیادی در تالار اندیشه و شهرستان های مختلف
خیلی خدمت بهش کرده های مهدوی.
ایشون هم
یعنی
به ما
موسیقی
خدمت کرده.
من نمیدونم جوانای امروز حالا میدونن یا نه، من این نکته رو بگم که آقای مهدوی اولا باعث چاپ کتاب امیر بیداریان شدن. کتاب امیر بیداریان دومین کتابی هست که در آموزش تنبک توی مملکت چاپ شده،
گنجینه وزنها. بله.
بعد از استاد حسین تهرانی دومین کتابه که زمانی به همت آقای مهدوی آقای بیداریان رو در حقیقت پشتیبانی کردن، هی هل دادن جلو، اگر به خودش بود نمی کردین کارو. دو تا نوار آموزشی که امروز خیلی ارزشمنده و کتاب ایشون چاپ شد، به همت ایشون در هنرستان براشون کلاس گذاشتن و آقای بیداریان در هنرستان شروع کردن به تدریس تنبک. این فیلم حسن کچل علی حاتمی رو همش تنبکش امیر بیداریان زده دیگه. ما ضربی خانی ها و بسیاری آثار داریم که مرحوم امیر بیداریان تنبکش رو زده در برنامه شما رادیوی قدیم. خیلی
قبل انقلاب، چون ایشون افسر نیرو هوایی بود، اجازه نمیدادن نظامی ها اسمشون در کارهای هنری باشه، یا اسم مستعار میذاشن یا اسمشون رو منصرف میشدن.
درست.
بعد از انقلاب اسلامی اصلا ماجرا عوض شده، ایشون اومد هنرستان و موسیقی و همجور که شما فهمید کتاب و نوا رو، و واقعا دستشو به سر ما گذاشت، با ما اجرا میکرد و برای من خیلی افتخار بود و دیگرانی که ایشون اومدن با توجه به اینکه سنش 25 سال 30 سال از ما بزرگتر بود،
خدا بیامرزه،
ولی بنده نوازی میکرد.
متولد 1111 بود.
بله بله
1111 بود. و این نکته رو بگم، جناب استاد محمد اسماعیلی عزیز درگذشته ما که خب در این سالهای اخیر درگذشتن، استاد اسماعیلی هم از خب بارزترین نزدیکترین شاگردان استاد حسین تهرانی بودن و ایشون هم خیلی زحمت کشیدن و خب یار و غار در فرهنگ و هنر بودن با استاد فرامرز پایور و بسیاری از نوازندگان مختلف. حالا چون سخن به تنبک کشید مرحوم استاد پرویز یاحقی با به طور کل امیر ناصر افتتاح رو به خاطر اینکه میگفتن نرم میزد، به صدای پایین و نرم زدن خیلی حساس بود، توجه میکنی؟
بله.
یعنی میگفتن حالا بعد از مرحوم استاد حسین تهرانی که دیگه مثلش نخواهد آمد، همیشه به من میگفت این دو تا کلاس سواد داشت، دو کلاس سواد داشت، اما به اندازه 100 تا پزشک و مهندس و عرضم به خدمتون دانشگاه رفته تجربه داشت، تجربه بله. زندگی. پدرش هم میگفت عطار بود.
بله.
عطار بود و عرضم به خدمتون که
چقدر خوب زیبا حرف میزد.
جناب مهدوی، من حدود یه نیم ساعت نوار کاست دارم.
بله.
با حسین تهرانی، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف، فرامرز پایور، عکسش هم دارم. رفتن چهارتایی با هم شمال.
بله.
رفتن چهارتایی با هم شمال، اول جاده چهارروز کله پاچه رو صبح زدن و رفتن تو نوارم تعریف میکنن. آقا اینا نیم ساعت نشستن فقط در مورد مال سال 45-46.
بله.
آقای تهرانی هم به اینا به اصطلاح گیر داده چرا ازدواج نمیکنی شما دوتا؟ به فرهنگ شریف و پرویز اون موقع خیلی جوان بودن، بهشون گیر داده که تو شما دوتا چرا ازدواج نمیکنی؟ آقا سخن باز میشه دیگه از جاهای مختلف. بعد قطعه هم فرهنگ شریف با استاد حسین تهرانی با هم میزنن، ضربی خونی میکنه مرحوم تهرانی. من حالا چون صحبت های خصوصی میشه و چیز شده توش تا حالا منتشر نکردم، اگه از یادگارهای بسیار ارزشمند، بسیار ارزشمند که شنیدن داره و جالب اینه که همه فکر میکنن مثلا آقای پایور با آقای شریف و آقای یاحقی و با اینا هیچ وقت ارتباطی نداشته یا مثلا همکاری نداشته، در صورتی که آقای پایور با آقای یاحقی، فرهنگ شریف، با اینا بسیار با هم دوست بودن و حتی در مقطعی هم گفتن که آقای رحمت الله بدیعی بنا به دلایلی سر ارکستر آقای پایور نمیتونستن